بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان، برادران و خواهران عزیز. دوستان فرمودن در مورد انتخابات بحث بشه و خب حتما روشنه که بحث ما بیشتر در مورد معیارهاست نه مصداقها. واجبترین پروژه برای هم ما و شما به عنوان دانشگاه، برای نخبگان و خواص، حتی قبل از توده مردم، آشنایی با ملاکات حاکمیتی است. این معیارها از یک جهت به حاکمان مربوط میشه که حدود و حقوق خودشون رو بشناسن، اختیارات و وظایفشون رو، و پاسخگو باشن هم در دنیا و هم آخرت. در دنیا در برابر مردم باید جواب بدن و در آخرت هم در محضر الهی. و اینجا هم بشه کلاه مردم رو برداشت، اونجا نمیشه کلاه خداوند رو برداشت. حساسیتایی که ما باید داشته باشیم، معیارای بسیاری است از قبیل عقلانیت و تخصص. چقدر روایات داریم اگر کسانی مسئولیتی رو در جامعه دینی بپذیرن، چه رسد به اینکه براش بدوئن، بپذیرن، بهشون تعارف بکنن، پیشنهاد بکنن، نه بپذیرن، در حالی که کسی را میشناسن که از اونها واردتره، مسئولیت اون کار رو درستتر انجام میده، هم درست به لحاظ فنی و علمی، هم درست به لحاظ حقوقی و اخلاقی، و بپذیره. یعنی اصرارم بهش بکنن، بعد اول بگه نه، بعد اصرار میکنن، تعارف میزنن، بگه خیلی خوب دیگه، حالا به خاطر گل روی شما. این خائنه. هر کس هر مسئولیتی را در حکومت دینی و جامعه دینی بپذیرد، در حالی که میدونه کس دیگری است، او این کار رو بهتر از من بلده، کارآمدتره، با ارزتره، با تقواتره، متخصصتره، و قبول کنه، بپذیره اون مسئولیت رو، فهو خائن. فقط خان الله، به الله خیانت کرده، و رسوله به پیامبر خیانت کرده، و المؤمنین به کل جامعه دینی خیانت کرده. در روایاتی داریم اگر مدیران اقتصاد، صنعت، امنیت، رسانه، دانشگاه، هر کس هر مسئولیتی، اگر بدون مشورت با اهل فن و متخصصین که میدونه باید مشورت کرد و نکنه، بعد صدمه ای بزنه به اقتصاد جامعه، به اموال عمومی، به خانواده ها، به یه محله، یه تصمیم غلط تو حوزه بانک، بیمه، گمرک، واردات صادرات، تو حوزه برق، آب، سیاست خارجی، یه تصمیمی بگیره که هزینه بیاره برای بر خانواده های تحمیل کنه، و ای اگر مشورت میکرد قبلش با متخصصین فن مثل خودش، متخصص تر از خودش، این صدمات کم میشد یا اصلا نبود. مشورت نکنه و تصمیم بگیره که صدمه بزنه به مردم، در فقه سیاسی شیعه، اندیشه سیاسی شیعه و اسلام، چون این کسانی نه فقط مجرم در دنیا هستن که باید محاکمه بشن، باید محاکمه بشی. کوتاهی کردی باعث شد هواپیما سقوط کرد، اصلا سقوط نکرد، پروازها سر وقت انجام نمیشه. حالا یه مقدار دست تو نیست و بسی، اما مقدار که دست توست. ساختن یک سد، یک پروژه رو قبول کردی ولی درست انجام ندادی، یا مشورت نکردی، کار تخصصی شد دقیق انجام ندادی، یا به لحاظ علمی فهمیدی چگونه است اما به لحاظ عملی اهمیتی قائل نشدی. بساز و بفروشی، بزن بریم. در روایات ما می‌فرماید این نه فقط مسئولیت دنیوی داره، یعنی یک جرمه و باید دادگاهی بشه، یک گناه شرعی است و در آخرت باید پاسخگو باشه، مجازات خواهد شد، یعنی عذاب قیامت، عذاب جهنم داره. اگر روی یک پروژه‌ای باید 1000 ساعت کار کنی، 800 ساعت کار می‌کنی، بعد بخشی از بیت المال از بین میره یا به مردم صدمه می‌خوره، هم خیانت اقتصادی علمی است، هم گناه شرعی است. شرابخواری، زناکاری، اینا رو چجوری میگن گناهه؟ هم تأثیر دنیوی داره هم عذاب اخروی داره. یعنی به مسئله حق الناس، حقوق مردم، در مسئله حاکمیت و مدیریت این مقدار دقت شده. کسانی که انتقاد پذیر نیستن، ناهی از منکر یعنی منتقد، متناهی از منکر یعنی انتقاد پذیر. کسانی که مسئولیتی تو حکومت قبول میکنن، اجازه پرسش و پاسخ نمیدن، پاسخگو نیستن، تو هیچ تریبون آزادی نمیان، نه به نهادهای قانونی مرتب جواب شفاف واضح میدن، نه به افکار عمومی. اینا در روایات ما مسئولین فاسد دانسته شدن، نه فاسدن، فساد سیاسی و فساد در اخلاق سیاسی. امیرالمومنین سلام الله علیه که امام معصوم، یعنی اگر یک حاکم منصوب معصوم داشته باشیم دیگه علی است. منصوب خدا و رسول، منصوب خدا است اصلا به عقیده شیعه و معصومه. ایشون به مردم میگن که انتقاد و سوال از من حق من است. نمیگنم وظیفه من، حق شماست، حق منه که شما از من سوال کنید، بپرسید آقا چیکار داره میکنید. خیلی جالبه، امر به معروف و نهی از منکر حاکم، حاکمان توسط مردم رو ایشون میگه نه فقط حق مردمه، این اصلا حق حاکمه. یعنی این کمک به نظام و به حکومت دینی است. انتقاد کردن به حکومت و حاکمان دینی حق حکومت دینی است، بالاتر از وظیفشه، حقشه. چون با این انتقادها و سوالات، با این امر به معروف نهی از منکر، حکومت هی اصلاح میشه، عادلتر میشه، مردمیتر میشه، رشد میکنه، باقی میمونه. حکومتی که انتقاد نشه ازش و انتقاد نپذیرد دینی نیست و اتفاقا زود آسیب پذیر میشه، ضعیف میشه و سقوط میکنه، کرم میفته، فاسد میشه یه جاییش، هیچ کس به هیچ کس نمیگه، هیچ کس سوال نمیکنه، نهی از منکر نمیکنه، هیچ کس هم جواب نمیده. کم کم این مرض نفوذ میکنه، سرطان گسترش پیدا میکنه، اون رژیم سقوط میکنه. خیلی از این شاخص ها ما داریم در قرآن و حدیث که حالا من به بعضیش اشاره میکنم. طرز حرف زدن مدیران، یعنی به کسانی رأی بدیم که اینجوری با مردم حرف میزنن، نه به کسانی که اونجوری با مردم حرف میزنن یا اصلا حرف نمیزنن، محل نمیزنن به افکار عمومی. حضرت امیر میفرماد بر حکومت من هم نظارت کنید. موقعی که به خلافت رسیدن، مردم بیعت کردن، ایشون وقتی اولین سخنرانیشون فرمودن که دقت کنید من چجوری دارم وارد حکومت میشم، منم و این اسبم و این لباس و این چه، اگر وقتی از حکومت بیرون رفتم دیدید با جیب خالی آمدم، با جیب پر دارم میرم، فانا من الخائنین، من به شما خیانت کردم. ما تو حکومت اسلامی نداریم که گدا بیاد تو حکومت میلیاردر بره بیرون، نیست، اینا خلاف سیاست شیعه است. فقیر بری تو حکومت 10 سال بعد 20 سال بعد 1000 میلیارد 2000 میلیارد ثروتت بشه، اساسا معنی نداره. اصلا نباید بگذاریم میلیاردرها به حکومت برسن و نه حکومتی ها میلیاردر بشن. اینا دو تا خط قرمزه. کسایی که الان بعضی ها خودشون میگن 1000 میلیارد 2000 میلیارد، بعضی مسئولین خودشون گفتن ما ثروت داریم، بعضی از مسئولین بالای اجرایی کشور خودشون گفتن ما چند هزار میلیارد ثروت داریم. چجوری در فقه سیاسی شیعه اینایی که 1000 میلیارد ثروت دارن حق ندارن وارد حکومت دینی بشن و اونایی که تو حکومت دینی هستن مشغول حاکمیتن حق ندارن میلیاردر بشن؟ 1000 میلیارد داشته به پول اینقدر از کجا؟ چجوری؟ جزئیه که از امکانات حکومتی مستقیم یا غیر مستقیم استفاده کردی. شاخص دیگه، به کسانی رأی بدیم که مدام و منظم به مردم گزارش کار بدن. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن در نهج البلاغه که اگر میبینی مردم پچ پچ میکنن راجب تو، هی شایعات داره پخش میشه، آیا اینا دزدن، اون فلانه، اون اونجوری کرد، مبادا سکوت کنی بگیری. به ما مهم نیست که مردم چی میگن، خیلی مهمه که مردم چی میگن، یا راست یا دروغه. اگه دروغه باید عذر تو بگی، اگه راسته باید عذرخواهی کنی، باید بری کنار، باید خودتو اصلاح کنی. فرمودن اگر ان ظنت الرعیتو به کهیفا، اگر افکار عمومی گمان بد بردن در مورد شما تو حکومت که اینا مشغول حیف یعنی زورگویی هن، دارن زور میگن، استبدادی داره مدیریت میکنه، یا میل مشغول میل کردن و بالا کشیدن اموال عمومی هن. اگر اینا رو گفتن، اگر دروغ است، اگر راسته که تو اصلا حق حکومت نداری، تو متبذار رو کولت برو، باید محاکمه بشی. اگر دروغم هست، شایعاته و دروغه، فرمودن بازم حق نداری سکوت کنی، باید بیای برای افکار عمومی، برای مردم شفاف توضیح بدی. فاسحر لهم به ادرک، اسحر صحرا دشت صاف، یعنی مثل کف دست شفاف و صاف باش به مردم بگی. امیرالمومنین فرمودن بنزه یک دوره ریاست جمهوریشون حکومت کرده، 4 سال خورده ای، علی علی حکومت علی میگم معجزه کرد. بعد گفت که مردم در تمام این مدت حتی یک دروغ به شما نگفتم، ما کذبت ولا کتمت، هیچی رو از شما پنهان نکردم، شفاف تو اتاق شیشه ای حکومت کردم. فقط یک مورد بود که من گاهی مخفی کردم، او هم مسائل اطلاعات و امنیتی بود که اگه اونا رو علنی می کردم که به شما بگم دشمن مطلع می شد، اونم برای حفظ شما بود، برای اونایم که امنیتی اطلاعاتی بود من توضیح دارم، هر وقت که مسئله گذشت دیگه خطری نبود، اونا رو هر چی بخواید من توضیح میدم چرا این تصمیم رو گرفتیم، چرا اون تصمیم. حالا بعضیا از مردم خودمون مخفی میکنن، با غرب شفافن، خورده برده ندن، خوار بردن، برای ملت ایران محرمانه میکنن. این خیلی جالبه، درست برعکس. خب ما الان چنیدیم تو همین یکی دو سه سال که خب چقدر قراردادهای اقتصادی با بعضی شرکت‌های انگلیسی فرانسوی اینا بسته شده، میگن گفتن محرمانه، برای چی محرمانه؟ از کی محرمانه؟ از مردم ایران مخفی میکنی؟ محرمانه از ما؟ گفتن محرمانه از دشمن، محرمانه یعنی دشمن نفهمه، نه که مردم خودت نفهمن، که محرمانه هم عوض شد معنیش. او اقتصادی، او مسائل هسته‌ای، تا این قضیه 20C این هم محرمانه. میرید قرارداد امضا میکنید، آمدن تو هیئت دولت امضا کردن رسماً، 7-8 تا وزارتخونه رو مأمور کردن با تمام قوا باید برید اجرا کنید، نه تو مجلس آوردن مطرح کردن رأی بگیرن، نه تو شورای انقلاب فرهنگی آوردن، نه هیچی، دستور دادن امضا کردن خارج، بعدم آمدن داخل تو هیئت دولت، بعدم مشغول اجراشن. با پول خودمون باید تا 15 سال دیگه یک کشور لیبرال بسازیم، تحویل گزارش هم به سازمان ملل آمریکا هر سال باید بدیم. اینه کاپیتولاسیون فرهنگی آموزشی. مثلا انقلاب سر همین کاپیتولاسیون شد، نظام ارباب رعیتی هم اگر بعد گفتن هر سال هم باید گزارش بدیم که چقدر پیش رفتیم، با پول خودتون دستورات ما رو با پول خودتون اجرا کنید. 6-7 تا جنگ باید راه انداختن تا به اهداف برسن. قرارداد فرهنگی آموزشی محرمانه، قرارداد اقتصادی محرمانه، قرارداد هسته‌ای محرمانه. نزنیم ما این چیزا رو. محرمانه میگن محرمانش کن که دشمن نفهمه. اینا به اونا میگن، اینجا محرمانش میکنن که یه وقت خدا نکرده مردم نفهمن که چی شد. خب اینا خطرناکه. امیرالمومنین فرمود در تمام حکومت هیچ چیز رو از شما مردم مخفی نکردم، لا ما کتمت وشمتن ولا کذبت کذبتن، یک دروغ به شما نگفتم، یک تصمیم رو مخفیانه نگرفتم محرمانه، هر چی بود به شما مردم گفتم، قبلش گفتم، در حینش گفتم، بعدش گفتم، به سوالاتتون جواب دادم، توضیح هم دادم. ساده زیستی مسئولین، بعضی مسئولین ما دهه 60 آدم بودن، الان آدم نیستن، کنار فقرا خدمت به مستضعف، شعارهای انقلابی میدادن، الان اون شعارا رو نمیدن، نمیتونن بدن دیگه. آدم وقتی که شکم بزرگ میشه، بیش از اندازه شکم بالا میاد، دیگه نمیتونه شعار انقلابی بده. یه وقتی تو خونه 40-50 میلیاردی و اینا میشینی، دیگه نمیتونی انقلابی حرف بزنی. یه وقتی سالی چند تا با خانواده سفرهای تفریحی اروپا آمریکا ایور اوور میری مزه میکنه، دیگه نمیتونی مرگ بر آمریکا بگی. اصلا مگه میشه مرگ بر آمریکا گفت؟ وقتی هی گفتی و خندیدی و برای هم دیگه جوک و لطیفه تعریف میکنین و هی عکس یادگاری برمیداری، تو میری تو بغل او، باز اون میاد تو بغل تو، اینا دیگه مگه میشه بگی مرگ بر آمریکا؟ برای چی مرگ بر آمریکا؟ آمریکا بی خوبی، برای چی مرگ بر آمریکا؟ مرگ بر خودت، مرگ بر ما که گفتیم مرگ بر آمریکا. اینجوری میشه وقتی خودت یک معامله شیرین خارجی رو غیر قانونی انجام میدی، دور میزنی، دیگه تو نمیتونی علیه رشوه و اختلاس حرف بزنی، نمیزنی. ببینید من نمیگم مثل علی، هیچ کس نمیتونه علی باشه، حتی علیوار هم نمیشه بود، اصلا علی یک چیز دیگه، پیامبرش. اما نگیم یک چیز دیگه یعنی به این معنی که دیگه اصلا کلن به اینا نمیشه اقتدا کرد. دو تا آدم پاک خوب بودن، پیغمبر و علی، بعدم امام زمان میاد، سه نفر، بقیه دیگه مهم نیست دیگه. شما ما از ما توقع نیست که، از ما توقع نیست علی باشیم، اما از ما توقع هست که تو خط علی و به سبک علی حکومت کنیم. این انقلاب به اسم اسلام و قرآن و پیغمبر و علی تشکیل شد. من یادم اولین تظاهراتی که تو شهر ما شهید داد نزدیک حرم امام رضا مشهد که پارو میکوبیدن زمین و بستن به رگبار مسلسل، اولین شعاری که من یادم میاد این بود، غیر از حالا الله اکبر خمینی ابرنا، شعار مانیفستی که مبنا داشت این بود که برادری، برابری، حکومت عدل علی. این اولین شعار تو شهر ما بود که همونجا دو سه نفر، دو نفر به مسلسل بستن شهید شد. استقلال، آزادی، حکومت اسلامی که بعدن امام گفت سبکش هم بگید، مدلش هم بگید، جمهوری بگید، جمهوری اسلامی، منظور هم حکومت اسلامی ده با سبک جمهوری. خب حالا این چی بود تو ذهنها که اون موقع بچه ها رو باعث می شد فداکاری کنن تو انقلاب؟ بعد تو جنگ باز به نام پیامبر و علی و حسن و حسین و فاطمه بود همه جنگا، هیچ عملیاتی نبود که شب عملیات اسم اینا برده نشه، هیچ عملیاتی نبود. چرا؟ عاصم ابن کلیب جرمی نقل می کند عن ابی، از پدرش، انه قال، میگه پدرم برای من تعریف کرد این خاطره رو که کنت عند علی علیه السلام در زمان خلافت امیرالمؤمنین، یه وقت ما خدمت ایشون بودیم، فجاءه مال من الجبل، یه سری اموالی از منطقه کوهستانی آوردن به عنوان اموال عمومی، فقام، ایشون از جا برخواستند، فقمنا معه، ما هم بلند شدیم، حتی انتها الى خربندجن و جمالین، اما اول رو برداشتن گفتم بریم اون منطقه آبادی نزدیکی بود که جمال یعنی شتربان، خربندجن هم خربندگان، یعنی جایی بود که مثل ترمینال امروز شتر و الاغ و اسب و اینا کرایه میدادن، مثل ترمینال و فرودگاه و راه آهن امروز. رفتیم اونجا، فجتمع الناس الی، مردم جمع شدن تا گفتن علی آمد، علی آمد، همه دویدن استقبال و شعار و بغل و بوز و حتی ازدحموا علیه، فشار جمعیت زیاد شد، ازدحام، فاخذ حبالا، حضرت امیر گفتن به جمعیت بایستین کنار، یه اموال رو تازه آوردن همین الان باید سری تقسیم کنیم بین مردم، بین فقرا، ریسمانی آوردن، فوصلها بیده، به دستش گره زد، و عقد بعضها الى بعض، بخشای از این ریسمان رو، چندین جا ریسمان بلندی بود، به هم گره زد، ثم ادارها حول المتاع، با این ریسمان دور کل اون کالاها رو یک حریمی کشید که هیچ کس نزدیک نشه و دست نزنه، ثم قال لا احل لاحد ان يجاوز هذا الحبل، هیچ کس حق نداره از این ریسمان یک وجب بیاد این طرفتر تا من اون رو درست تقسیم کنم. قال فقعدنا من وراء الحبل، ما نشستیم پشت ریسمان ببینیم امیرالمومنین چجوری اینا رو تقسیم میکنه. و دخل علی علیه السلام فقال اين رؤوس الاسبا، ایشون گفت که رؤسای او هفت منطقه، هفت ناحیه اون شهر کجاست، یعنی شهردارای منطقه سری بیا، شهردارای منطقه یک دو سه، هفت تا منطقه بود. فدخلوا علی، آمدن، فجعلوا يحملون هذا الجوالق الى هذا الجوالق و هذا الى هذا، تمام اینا با تناب هفت منطقه هفت درست کردن و تمام هر چه که بود به هفت قسمت کاملا مساوی تقسیم شد. و هذا الى هذا، حتی قسموه سبعت اجزا، هیچ چیز نبود مگر تقسیم شد به هفت قسمت مساوی. قال فوجد مع المتاع رقیفا، تهش دیدن بین کالاها یک قرص نانه، یه نونه. آمدن بردارن یک کسی ببرن، گفتن نه کجا؟ گفت آقا یه نونه دیگه، حالا همه تقسیم، همه چیزها تقسیم شد، یه تیکه نونه. فرمودن نه. فکسره سبع کسر، نان رو به هفت قسمت مساوی تقسیم کرد، یک نون رو، هر قسمتش رو. ثم وضع علی کل جزء کسره، هر یک هفتم رو تو یکی از او هفت بخش قرار داد. گفت این نونم باید تقسیم بشه به هفت قسمت مساوی. ثم قال هذا جنای و خیاره فیه از کل جانه یده الی فیه. نگید تیکه نون مهم نیست، هر منطقه باید به همین اندازه داشته باشه. این دست هر چیننده‌ای به سوی دهان خود می رود، دست هر کسی مال دهان خودشه. حساب همه دست‌ها و همه دهان‌ها رو داشته باشید. همه دهان‌ها یک گرسنه سهم دارن مساوی. ثم اقرع علیها، بعد باز نگفت ایمال تو ایمال تو، قرعه کشید. قرعه کشی که نگن این یک هفتم بهتر بود از اون یک هفتم. ثم اقرع علیها، بعد قرعه کشی کرد. فجعل کل رجل یدعو قومه فیحملون الجوالق. و بعد اون شهردارای هفت منطقه رو، مسئولین هفت منطقه رو خواست طبق قرعه، گفت سهم رو برمیداری، همین الان میری بین مردم و بین فقرا تقسیم میکنه. این حساسیت حکومت دینی، حکومت شیعی راجع به اموال عمومی. حالا برید یقیه کسایی رو بگیرید که یه مرتبه میگه تو فلان بانک چند هزار میلیارد پول دست صد نفر آدم دادن، اغلبشون هم اینجوری وصلن به بعضی از اینا. و مسئله فساد مالی اگر یک جایی از حکومت پیش بیاد. مما کتب الى زیاد ابن ابی و هو خلیفه تو عامله عبدالله ابن عباس. عبدالله ابن عباس از بزرگان جهان اسلامه و پسر عموی ایشونه، جانشینش زیاد ابن ابیه. زیاد از زمان حکومت‌های قبل تو حکومت بود، از قبل از علی، و ایشون چون به قدر کافی آدم افرادی که خب هم بلد باشن هم صالح باشن همه جا نبود، یه جایی مجبور می‌شدن طرف چون تخصص داره ولو تعهدش کمتره عزلش نکنن، چاره‌ای نداشتن چون وضع بدتر می‌شد. یه جایی مجبور می‌شدن یه آدم پاکی رو بگذارن که آدم پاک دزدی نمی‌کنه ولی خب حالا تخصصش خیلی بالا نیست، چاره‌ای نداشته. این موارد هست، ولی ایدئال این بود که طرف هم پاک باشه هم متخصص. یه جایی افراد هر دو تاشو داشتن. لذا به شما بگم خودتون رو بسازین، تربیت کنیم، تو دانشگاه ها کادر سازی کنین. ما با چند هزار دانشگاهی مسلمان متخصص تو رشته های مختلف داشته باشیم تا بتونیم توی 10-20-30-40 سال آینده افراد صالح تر و وارد تر تو حکومت بیان و این حکومت هرچه اسلامی تر بشه، او جایش که اسلامی نیست اسلامی بشه، او جایش که اسلامی اسلامی تر بشه. حکومت خودش اسلامی نمیشه، شما باید اسلامیش کنین. شما فردا میشین یه جاری مدیری، متخصصی، کارشناسی. شما این که رشوه میگیرین فردا یا رشوه نمیگیرین. شما فردا یه جای مسئول میشین اختلاس میکنین یا نمیکنین. چون بعضی از اینایی که الان رشوه اختلاس کردن، بعضی از اینا 30 سال پیش خیلی آدمای انقلابی خوبی بودن، خودشم باور نمیکرد دهه 60 اونجوری باشه، دهه 90 اینجوری باشه، خودشون باور نمیکن. بین ما و شما هم یه عده 30 سال دیگه دزدن، یه عده‌مون هم نه پاک میمونین. شما من که تا 30 سال دیگه نیستم، شما که هستین یه عده‌تون تا 30 سال دیگه فاسد میشین، رشوه میگیرین، درست عمل نمیکنی، حقوق مفت میگیری، زرنگبازی در میارین، یه عده‌تون پاک میمونین، مشکلاتو تحمل میکنی، خدمت به خلق میکنی و یک ریال اضافه بر نمیداره، به بدنم بر نمیداره. حالا ببین امیرالمومنین زیاد ابن ابی دزدی میکنه، این همون کسی که ابن زیاد بچه اینه تو کربلا، بهش هم میگن زیاد ابن ابی چون باباش معلوم نبود کی بود. زیاد ابن ابی یعنی زیاد پسر باباش. باباش من میگن الان توی کشور غربی یک ضرب المثلیه، میگه هر کسی مادرشو میشناسه ولی پدرت تو خیابون که راه میری هر مردی ممکنه بابات باشه، این زیاد ابن ابی هم از اینا بود، مادرش معلوم بود، باباش معلوم نبود، 4-5 نفر میگفتن ما بابایی. اینم برای که به هیچ کدوم اهانت نشه دیگه مشهور بود به زیاد پسر باباش، پسر پدرش. ولی آدم متخصصی بود، مدیر بود، تخصص داشت، البته تعهد نداشت، گاهی رعایت میکرد گاهی نمیکرد. این از قبل از امیرالمومنین تو حکومت بود. حضرت امیر نتونستن کلن حذفش کنن، چون یه جاهایی هم خوب کار کرده بود، بعضی جاهایی هم ازش راضی بودن مردم، آدم با عرضه‌ای بود، ولی مواظب بودن که این خیانت نکنه. آخرش هم خیانت کرد، دزدی کرد و رفت. حضرت امیر نامه‌ای نوشتن که بهش برسه، فرمودن انی اقسم بالله قسما صادقا، قسم صادقانه می‌خورم، سوگند به خداوند، لئن بلغنی انک خنت من فیء المسلمین شیئا صغیرا و کبیرا، به خدا سوگند اگر گزارشات به من برسه و اثبات بشه که تو در اموال عمومی مردم و مسلمین خیانت کردی، مهم نیست چقدر، صغیرا و کبیرا، کمیت مسئله بعدیه، اصلیه که خائنی، اگه معلوم بشه اثبات شد خائنی، لا اشدن عليك شدة تدعك قليل الوفر ثقيل الظهر ذئيل الامر والسلام. نامه کوتاه دو خطی، اگر خبر برسه و اثبات بشه که تو از اموال مردم بیت المال کم یا زیاد خیانت کردی، چنان بیخ خیرتو خواهم گرفت و فشرد، چنان خواهمت کوبید که بعد از اینکه مجازات میشی سه تا بلا سرت اومده باشه. یک، گدا میشی، تمام اموال تو ازت مصادره میکنه. دو، ثقیل الظهر، گرانبار، کمر شکسته، کمرتو میشکنه. سه، ذئیل الامر، بی آبروت میکنه. و السلام، دو خط، قسمم بخوره، به خدا سوگند اگر به من گزارش برسه که تو در اموال مردم و فقرا خیانت کردی، کوچک یا بزرگ، چنان بر تو سخت خواهم گرفت که پس از آن تو تهیده است. یک، دو، گرانبار، که کمرت خمشه. سه، ذئیل الامر، بی آبرو و خارمایه بشی و دیگه تو جامعه نتونی سر تو بالا بگیری، مجبور شی از اینجا بری. و السلام. اینه، به بوروکراسی و دیوان سالاری حکومتش ایشون بخشنامه کرده. بخشنامه ها رو ببین، ادقو اقلامکم، نوک قلماتون رو تیز کنید. تیز قلم وقتی نوکش درشته حروف کلوفتره، کاغذ بیشتر میگیره، جای بیشتری میگیره، کاغذ و قلم مصرفش بیشتر میشه. حضرت امیر میگه که من تا این حد حساسم رو حقوق مردم، تمام ادارات و حکومتی نوک قلم ها باید تیز تیز بشه دیگه. و قاربو بین سطورکم، بخشنامه حکومتیشه، بین سطرها و خطا فاصله خیلی نگذارید، تا میتونید خطا رو به هم نزدیک کنید. نامه ای که توی یک صفحه میشه نوشت تو دو صفحه ننویسید دیگه. چی؟ وحذفو من فضولکم، حرفای مفت نمیخواد بنویسید توش، هی مقدمات، مؤخرات، چنان که نمیدونم چی، حسب الامر رئیس ادارمون، نمیدونم چی شد، به مناسبت ایام، نمیدونم چی، چرت و پرت. اصل حرف رو بمیز، اما دو خط، پول مردم رو بالا کشیدیم، مختصر و مفید. قاربو بین سطورکم، خط رو به هم بچسبونید، نزدیک کنید. ادقو اقلامکم، نوک قلمات تیز، که یک کلمه به جای یک کلمه ستا به جای یک کلمه ستا کلمه یک کلمه پر نکن، ننویسی ستا کلمه بنویسی. و حذفو من فضولکم، حرفای اضافی رو ننویسین دیگه، حذف کن، به خود کاغذ سیاه میکن. الان گاهی نامه هایی که میاد و اینا، من دیگه متخصص شدم، میفهمم که از اول چشمم آموزش دیده دیگه، میدونم که باید برم مثلا خط نهم، این 8 خط اول همونطور جفنگیات، برم خط نهم، هشتم، اینا دو تا کلمه به درد بخور اونجا هست که معلوم نشه بفهمی چیه، باید برو خط 13ام، حالا بعد برو اون ور صفحه، باور کن سه خط رو نگاه کنی میفهمی کل این نامه چی بود، بقیش همه حرف مفت. این همه داره تو اداره حکومتی چاپ میشه، میریزن دور، کار میشه فلان اینا. فرمود که زیادی ها رو بنداز دور دیگه. وقصدو قصد المعانی، تو معنا و محتوا هم صرفه‌جویی کن. یه حرفی که میتونی با یه جمله بگی چرا تو سه تا جمله میگی؟ حالا البته اون موقع کاغذ گران بود و کم بود، مثل الان نبود، ولی الان هم همینه به یک شکل دیگه. ایاکم والاکثار، خط قرمز ما مصرف زیاد است. اکثار یعنی الگوی مصرف غلط، ریخت و پاش. امیرالمومنین فرمود خط قرمز نهادهای حکومتی ما اکثار است، مبادا برحذر باشید از زیاده روی و مصرف زیاد. فإن علتشم میگن فإن اموال المسلمین لا تحتمل الاضرار، اموال مردم بیت المال تحمل ضرر زدن نداره. اینا حق تک تک آدمایه. یکی از مسئولین حکومت ایشون دزدی کرد، پناهنده شد، مثلا پناهنده میشن آمریکا، کانادا و اینا. اون زمان هم پناهنده میشدن طرف معاویه، پولا رو برداشت زد به چاک. حضرت امیر بهش فرمودن که اگر دستم بهت برسه که با همون شمشیری میزنمت که هر کسو زدم رفت جهنم، اگر حسن و حسین هم کار تو رو بکنن، دست اونها رو هم، انگشتان حسن و حسین رو هم با همین شمشیر من قطع میکردم. اما حالا که زدی به چاک، فعلا که در رفتی، حالا فعلا نقدن اینم داشته باش، تو اینایی که برداشتی بردی با خودت گفتی که بیت المال با هزاران هزار میلیارد حالا یک گوشش هم ما خوردیم، چی کار میشه؟ مگه فلانی و فلانی هم که خوردن، حالا یک گوشه ما برداشتیم این همه پول و نفت و از تمیه. فرمودن محاسبت اشتباهه. میدونی باید به خودت چی بگی؟ به خودت بگو اون چه تو برداشتی لقمه ای بود که از دهان کودک یتیمی گرفتی، تو بردی، امشب او گرسنه نمیخوابه. این غذایی بود که از یک بیوزنی که سرپرست خانواده بود از تو جیب او برداشتی. این از تو حلقوم فقرا کشیدی بیرون. نگو یه اقیانوس پول بود حالا یک گوشش هم ما برداشتیم چی میشه؟ این لقمه رو از جلو اونا برداشتی. به اینا رأی بدین، به اون تیپایی که این حرفا رو ولو حالا به زبان قبول دارن، در حد امکانم عمل میکنن، به اینا رأی بدین. کسایی که حتی این حرفا رو الان مسخره میکنن به اینا رأی ندین. آقا یکی از مسئولین رد بالای سابق اسبق جمهوری اسلامی، یکی از رئیس جمهورای آخرای دهه 70، ایشون به من گفت که یه زمانی همین روایت اینا رو میخوندم، گفت که بله این حرفا خیلی خوبه و اینا، ولی این حرفا به درد انقلاب کردن میخوره، اینا به درد حکومت کردن نمیخوره. روحانی اسمش، نه خودش روحانی. ایشون رسما به من گفت که این حرفا، این روایت ها، اینا که میخونین، اینا برای انقلاب کردن خوبه، اینا با اینا که حکومت نمیشه کرد. گفت که این روایات و آیات وقتی خونده میشه مردم توقعشون میاد بالا، مطالباتشون به حدی میرسه که امکان عملی ما نداریم برای اجرای اینا، و این صدمه میزنه هم به سیستم و نظام هم به دین. دین رو وارد این مسائل نکنیم، دین رو آلوده نکنیم به این مسائل. و به من گفتن، گفته شد همونجا که به نظر ما بحث شد که سر چه حکومتی مدل رو، گفت که به نظر من لیبرال دموکراسی بهترین نوع حکومت در دسترس بشر است. این عبارت، فقط مشکل اینه که در نظام‌های لیبرال غرب مسئله اخلاق و فساد و دین و اینا رعایت نمیشه. ما باید اینا رو رعایت بکنیم، ولی نظام کمونیستی جواب نداده. حرفای اینجوری هم اینا عملی نیست. مگه امروز میشه یک حکومتی تشکیل داد که مسئولینش در حد متوسط به پایین باشین، باید تو خونه‌های چی باشین، باید بگن ریز ریز حساب کنین، کاغذ هم هدر ندید، هیچ انسان گرسنه این شب گرسنه نخوابه، هیچ یتیم، مگه میشه؟ مگه اینا عملیه؟ نظام عملی همین نظام لیبرال دموکراسی و نظام سرمایه‌داریه. فقط یک کمی اخلاقش رو مثلا باید بیشتر گفت، یک کم قطامش رو بیشتر کن. گفتن نظام لیبرال دموکراسی سرمایه‌داری خوبه، فقط یک کم اخلاقش رو اینا مگه بشه کم بیشتر باشه بهتره. مثلا فاحشه‌خونه‌ها حالا خیلی علنی نباشه، یا مثلا حالا اینا دیگه من دارم میگم، یک مثلا تو یک محله مخصوصی باشن، قشنگ حفاظت بشن، نظر بهداشتی ایدز نگیرن، از اونم بگن. ولی لیبرال دموکراسی، بله و یادم هم هست ایشون گفت که من این ولایت مطلقه فقیهی که امام گفت رو قبول ندارم. گفتم چرا؟ گفت من چاکر خود امام هستم، ولی یعنی استبداد دینی که امام گفته. گفتم آقا ولایت مطلقه فقیه معنیش این که شما میگی نیست که یک نفر هر کار دلش بخواد بکنه، او که میشه طاغوت ولو آخوند باشه، روحانی باشه، او که ولایت مطلقه فقیه نیست، او حکومت مطلقه فردی استبداد طاغوته. ولایت مطلقه فقیه یعنی فقیه به عنوان حاکم هر جا قوانین عادی به بنبست میرسه، جامعه تو شرایط بحرانیست، اختیارات فوق‌العاده پیدا میکنه که اهم و مهم رو در نظر بگیره تا جامعه از او مهلکه خارج شه. تو شرایط عادی که برگشت باز قوانین عادی حاکم میشه. این تو همه حکومت‌های دنیا اصلا، اصلا حکومت اگر ولایت مطلقه به این معنا نداشته باشه اصلا تشکیل نمیشه. حکومت مدرن، حکومت مدرن سکولار در غرب هم اصلا یکی از پیش شرطاش اینه که به این معنا ولایت مطلقه داره. جان لاک که پدر جامعه مدنی لیبرال سرمایه‌داریه تو کتابش صریحا میگه یه سری اختیاراتی هم هست، اختیارات نانوشته، او قانون نانوشته است و او اینه که اگر حکومت مشروع و مردمی سر کار آمده لازم نیست همیشه تابع 100% همه قوانین باشه. اگر جامعه به یک بحرانی رسید که با قوانین عادی حل نمیشه، با قوانین سوپر و فراق عادی اختیارات موقت داره تا جامعه رو از بحران عبور بده، بعد دوباره به شرط عادی برگرده، نه اینکه از برای منافع خودش استفاده کنه. اصلا این قانون همه جای دنیاست. افسر راهنمایی سر چهار راه ترافیک کور میشه، میگه دیگه به چراغا نگاه نکنی، ببین من چی میگم، چراغت سبزه ولی وایست، تو چراغت قرمزه بیارچ. ولایت مطلقه یعنی تا چهار راه به وضعیت عادی برگرده دوباره میگه تابع چراغ قرمز و سبز. همه جای دنیا هست اینجوره. خب حالا مثلا این برادر محترم فرمودن که ولایت مطلقه فقیهی که امام میگه دیکتاتوری استبداد دینی، من قبول ندارم. بعد که من این توضیح رو دادم ایشون گفت که خب حالا با این توضیح تو دادی که روشن فکری شد و اینا، حالا بله این قبول. بعد نهار خوردیم و نماز جماعت هم خوندیم و اقتدا کردیم که باید اعاده کنم، چون جلسه که تموم شد باز موقع خداحافظی دوباره ایشون به من گفت که من همه حرف امام قبول نداریم، خودش رو قبول داریم، چاکرش هم هستیم. باز دوباره اینجوری. و اون آخرین روایتی که عرض میکنم شرط، ببینید کیا به این اصول نزدیکن کیا نیستن. هر کس در حکومت مقامش بالاتر میره پیش مردم باید متواضع‌تر و مؤدب‌تر باشه. گوش باز، انتقاد شنو، شکایت شنو، درد دل شنو. پیامبر اکرم اینقدر متواضع و شنونده بود که هر کس هر چی میخواست میامد پیش ایشون میگفت، که بعضی از مشرکین مسخره میکردن، میگفتن که بابا این که گوشه، یه همش گوشه، ساده نشسته، هر کی میاد اونجا هر چی میگه ای میشینه همه رو با آرامش، با تحمل، با حوصله گوش میکنه، بهش چرت و پرت میگن، راست میگن، دروغ میگن، میشه همه رو گوش میکنه، انتقاد میکنن، سوال میکنن، اصلا هر چی بهش میگن این گوش میکنه. و من هم الذين يؤذون النبي، بینشون یک جریانی هستند که پیامبر به پیامبر اهانت میکنن، جنگ روانی، ایذا، اذیت میکنن، آزار میرسونن. و یقولون هو اذن، میگن بابا این که گوشه، اذن یعنی گوش، نشسته همینجور همه میان هر چی میخوان میگن گوش میکنه. خداوند جواب میفرماد که قل اذن خیر لکم، یا اذن خیر لکم، هر دو جور خونده شد. ولی این گوشه، به نفع شماست، شنونده حرفای شماست، بردباره، تحمل داره، سعه صدر داره، متواضعه، خسته نمیشه، بی‌حوصله نیست، عصبانی نمیشه، ساعتها میشینه به حرفای شما گوش میکنه ولو چرند میگید، مهربانه، مؤدب، متواضع. بله، یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، به خدا ایمان دارد و به مؤمنین اعتماد. و رحمت للذین آمنوا منکم، او عین رحمت برای شماست، عین رحمت برای شماست، برای جامعه دینی است. یعنی چی؟ یعنی رهبران و حاکمان باید تا میتونن اذن باشن شنونده. ما بعضی از مسئولینمون فقط حرف میزنن با مردم و میگن گوش نمیکنن. بعضی اینجوریه. امیرالمومنین فرمودن که ما صافح رسول الله احدا وقت تو، پیامبر با هیچ کس مصافحه نکرد و دست نداد. فنزع یده من یده، بعد که دست دادن هرگز پیغمبر دستشو از دست طرف بیرون نکشید. حتی یکون الذی هو ینزع یده، اینقدر نگه می‌داشت تا او طرف دستشو بکشه. پیامبر دستشو از هیچ کس جدا نمی‌کرد، نگه می‌داشت خسته می‌شد او هر وقت دستشو می‌خواد او بکشه. هرگز سخنان مردم رو قطع نکرد، هر کس می‌آمد پیشش هر چی می‌گفت تا خودش تمام نمی‌شد حرفاش، پیامبر صحبت هیچ کس رو قطع نمی‌کرد که خب بابا دیگه حالا بس خیلی حرف شد، یا وسط حرفش بزنه بگه که نه خیلی حرفت بی خود بود. تحمل و مدارا، تحمل و مدارا. هرگز دستش رو از دست کسی بیرون نکشید تا اون شخص دستش رو بکشه بیرون. هرگز سخن کسی را قطع نکرد. ما فاوضه احد قط فی حاجت نو حدیث فانصرف، هرگز نشد کسی بیاد با ایشون بخواد صحبت کنه راجع مسئله، یا یه مشکلی داشته با ایشون مطرح کنه وسطاش پیغمبر مثلا میگن خب من کار دارم یا خسته شدم برم، وای میسادن تو او بره. حتی یکون الرجل هو الذی ینصرف، او بره. و ما سئل شیئا قط فقال لا، خیلی عجیبه، هرگز کسی از او چیزی نخواست که ایشون بگه نه، هر کس هر چه خواست گفت چشم بله، و بعد شروع میکرد به اقدام هر جور میتونست مشکلش رو حل میکرد. هرگز به کسی نگفت نه. خب اینا رهبران ما اینا هن، حاکمان ما حکومت دینی ایناست. هر کس به این صفات نزدیکتره کمک کنیم، هر کس نیست بیستیم جلوشون. روی ان رسول الله لا یدع احدا یمشی معه اذا کان راکبا حتی یحمله معه، پیامبر خاتم و حاکم حکومت وقتی میرفتن میدیدن که یک کسایی هم دیدید پشت این رئیس رویسا مثلا تو از این اتاق به اتاق تو کوچه اینا مثلا یک ده بیست نفرم راه میفتن همجوری. پیامبر هر وقت میدید کسانی راه میفتن کنارش، حالا یه وقت صحبت و گفتگو ایناست، ولی وقتی که معنیش یه که یه عده میخوان چاپلوسی کنن برای یک کسی، لا ید احد یمشی معه، کسایی که باش راه میافتادن میامدن هرگز اجازه نمیداد اذا کان راکبن حتی یحمله معه، که من سوار اسب یا الاغم دارم میرم، اونا هم برای مثلا تا چاپلوسی، حالا بحث عشق و محبت اونا بس دیگه، برای چاپلوسی برای احترام رسمی را بیفتن. فئن ابا، میگفت که اگر میخواید این طرف بری بپر پشت بپر بالای الاغ با هم بریم، اگر کاری نداری کجا داری میای با من. فئن ابا قال تقدم امامی، اگه کاری داری شما بفرما جلو من بعد میرم. و ادرکنی فی المکان الذی ترید، اگه میگه اونجا که شما دارید میرید من اونجا میخوام بیام یه چیزی رو به شما مثلا نشون بدم، فرمودن خب شما جلو جلو برو، خودت برو اونجا، منم میام اونجا هم دیگه رو ببینیم. من سواره برم تا پیاده کل این مسیر رو بیای؟ نه. و دعاه قوم من اهل المدینه الى طعام صنعوه له، مردمی میدید که یه عده فقیر بردگان یه چیزی ساده درست کردن نشستن، پیامبر داره رد میشن و میگفتن آقا بفرما برای او. و مثلا پنج نفر از اصحاب غذا آماده کرده بودن، دعوت کردن گفتن به پیغمبر شما و فلانی و فلانی و فلانی شما شش تا بیایید. بعد پیامبر داشت میآمد یه مرتبه بین راه یک کسی دیگه هم اضافه میشد که همونجوری که با پیغمبر حرف میزنه داشت کم کم میآمد تو مهمانی. پیامبر اینقدر ادب مهمان رو رعایت میکرد تا نزدیکای او خونه میآمد، بعد برمیگشت اون شخص رو میکشید کنار پیامبر خصوصی، میگفتن که ما پنج شش نفر نهار دعوتیم جایی، شما دعوت نیستین، اجازه میدی ما اول بریم تو با صاحب خونه صحبت کنیم بگیم شما هستی، اگر اجازه داد بعد بیان به شما بگیم بیای تو، چون همینجوری سرتو بنزی پایین با ما بیای تو های توهین به صاحب خونه است. یعنی ریزترین مسائل رو رعایت میکنه که حقوق هیچ کس نه این روحیش خراب شه نه حقوق اونا پامال بشه. خب اینا رهبران دینی ما هستن، زیارت و عزاداری و جشن و تولد و اینا میگیریم، اونا همه وسیله، هدف اینا. فرمودن سوالی در مورد سند 20-30 رهبری، فرمودن از شورای عالی انقلاب فرهنگی گله‌مندند، نقش شورا در رابطه با این سند چه بوده و اساساً چه ارگانی چنین خطایی را انجام داده است. شورای انقلاب فرهنگی برای این که به سرعت و دقت و قاطعیت واکنش سریع علنی و صریح نشون نداده، هر شود که اینو فرمودن، ما در شورا افرادی داریم و روحیاتی داریم که خیلی محافظه‌کارن، نه انتقاد میکنن از هیچ نهاد حکومتی، نه انتقاد رو دوست دارن بپذیرن. شورا یک شوراست، واقعا افکار مختلف درش هست. مثلا اگه بیشتری ها بگن که نه 20-30 اب نداره، ما مثلا حالا وقتشی نداریم دیگه، این میشه قانون. اگه بیشتری ها بگن نه حالا اشاره کنیم، این یک مشکلیه. رأی گیری باید در چارچوب وظایف انقلابی و حکومتی بشه. اختلاف نظر در شورا زیاده، از 0 تا 100. نهادهای حقوقی که اشخاص حقوقی که تو شورا میان با هر انتخابات در دولت و مجلس اینا عوض میشن، خط و ربطشون 180 درجه عوض میشه و خیلی به حرف کسی توجه نمیکنن، بیشتر به حرف رئیساشون. خب شورا بودجه که دست شورا نیست، از دو نصب کسی که اونجا نیست و این حرفا، و بنابراین توبیخ این بودش که شورا که به وظیفش مربوط، این وظیفش یک همچین مسئله مهمی، چرا از چند ماه پیش بلکه 2-3 سال این مسئله مطرحه، چرا یه واکنش قاطع جدی نشون ندادن؟ رئیس شورا هم همیشه رئیس جمهوره، در هر دوره هر رئیس جمهوری هر جور صلاح میدونه عمل میکنه، اینم هست. یعنی رئیس جمهورا باید بگن چی بیاد تو دستور چی نیاد، اگر بگن نیاد نمیاد تو دستور. دبیر شورا تقریبا اینجا موارد سرکاره، یعنی باید ببینه که رئیس چی میگه. هر دوره هر رئیس جمهور جهت شورا رو عوض میکنه. اما اینکه چه ارگانی این خطا رو کرده، ظاهرا این رئیس جمهورا و شاه ها 2 سال پیش 2015 که رفتن نیویورک، اونجا هم که تاییدی تعهدی اجمالی دادن، یک چیزی امضا شده اونجا، البته کلیاتش. حالا من نمیدونم رئیس جمهور ما ایشون امضا کرده یا نکردن، نمیدونم، ولی خب قاعدتا بله محرمانه است، نمیدونم من حالا باید. اما اون چه که مسلمه، این آمده در هیئت دولت تصویب شده که رئیس جمهور و کل وزرا نشستن اینو تصویب کردن و دستور دادن به کل نهادهای دولتی که باید وارد اجرا بشه. یعنی 7-8 تا وزارتخانه رابط تعیین کردن، 10-20-30 تا کارگروه تشکیل دادن و مشغول شدن. تو شورا نیاوردن مطرح بشه، تو مجلس تصویب نشده و بی سر صدا خودشون تو دولت تصویب کردن و مشغول شدن. الان هم که یک ماه خورده یه تو دستور شورای انقلاب فرهنگی آمده که حالا بیان بعد از این قضایا که اعتراضات شروع شد ببینن چیه، از اون موقع جلسه شورای انقلاب فرهنگی الان اصلا تشکیل نشده. اونم دست رئیس جمهوره که تشکیل بشه یا نشه. تشکیل نشده دیگه، من فکر می‌کنم تا انتخابات هم قطعا تشکیل نخواهد شد. کانالش دولت بوده دیگه. اون کسی که امضا کرده، من دیدم آقای جهانگیری امضا کرده به عنوان معاون اول، ایشون امضا کرده و دستور داده به کل وزارتخونه ها که با پول خود ما، با پول بیت المال ما باید شروع کنید اینا رو اجرا کنید. دستورات سبک زندگی غربی و لیبرال سازمان ملل و آمریکا و اینا رو. آیا شورای نگهبان نباید معیارهایش برای عدم احراز صلاحیت را شفاف کند و اساسا شورای نگهبان حامیان فتنه و امضا کنندگان 20-30 را چطور تایید میکند و کرده است؟ حالا این رو از خود شورای نگهبان بپرسیم که کیا رو تایید کرده نکرده و چرا. من خودم گاهی بعضی از رد صلاحیت ها و تایید صلاحیت های شورا در این 30 و چند سال نفهمیدم بعضی موارد رو. بعضی موارد متوجه شدم، بعضیش متوجه نشدم. ولی خب این نهادی است که در هر حکومتی یه نهاد تصمیم گیر و فیصله بخش هست تا هرج و مرج نشه. این نهاد کاملا قانونی است، تصمیمش کاملا قانونی است، ولی ما نپسندیم. اما اینکه چرا محرمان است، خودشون اعلام کردن که راجع به بعضی از نامزدا توضیحات دادن، بعضی از اینا مشکلات دارن، مشکلات مالی، اخلاقی، خانوادگی فلان اینا. خب بعد ما محاکمهشون که نمیخوایم بکنیم که اینا رو مجازات کنیم، ما میخوایم بگیم آیا صلاحیت دارن بیان رئیس حکومت بشن، برای مردم تصمیم بگیرن، تو جان و مال و ناموس مردم تصمیم گیری کنن. ما اونایی رو که احراز کردیم حد اقل صلاحیت رو دارن میگیم، بقیه رو میگن ما احراز نکردیم، نه اینکه بقیه فاسدن. اینا حرفشون اینه، میگه ما احراز نکردیم، اینا رو احراز کردیم. حالا به قول شما ممکنه میگن چطور فلانی فلانی اینا چطوری احراز کردید دیگه، اینا باید از شورای نگهبان بپرسید. فرمودید افراد میلیاردر نباید بشن. من نگفتم میلیاردر نشن، من گفتم حاکمان حکومتی نباید میلیاردر بشن و میلیاردرها نباید حاکم بشن. ایشون میگن که حالا که وارد شدن این آ که نمیدونم کیه و همه میدونن چه کسی باید پیگیری کند، دستگاه قضایی و مجلس و نهادهای دولت، سه چهار هر سه قوه نهاد نظارتی دارن، اینا به وظیفه‌شون باید عمل میکردن و بکنن. اگر فردی دین دارد ولی تخصص و تجربه کافی ندارد میتونه مسئول بشه؟ اگه تخصص اصلا نداره تو رشته، فقط آدم متدینیه؟ نه. چون چجوری میشه یه آدمی متدین و مکتبی و متعهد باشه بره کار رو قبول کنه که بلد نیست، تخصصش نداره؟ این که میشه، این چجور تعهدیه؟ این خیلی هم آدم بی تعهدیه، خیلی هم بی تقواه کسی که کاری رو بلد نیست بره بکنه. اما اینکه کی هست، کیا واقعا دینشون چقدر، تخصص و کفایتشون چقدره، این باید درست بررسی بشه. آیا متخصص خلاصه مهمتر است یا متعهد؟ متخصص متعهد مهمه. اگر یک کسی تخصصش بیشتره، حداقل تعهدو داره ولی تعهدش بیشتر نیست، یکی دیگه هم هست تعهدش بیشتره، متخصص هم هست تخصصش کمتره، این بستگی داره به شرایط، به اتفاق، خیلی چیزا در جامعه. یه وقت شما یک کسی متخصصه، میزی باقا بفرمایید 100,000,000,000,000 پول دست شما، شما متخصصی. میگه بله متخصصم، متخصصانه دزدی میکنه. یه وقت هم یک چند هزار میلیارد میدی دست یک کسی که حداقل صلاحیت رو نداره، خودش هم میخواد راجع به اینا تصمیم بگیره، هیچی هم توی چیزا سرش نمیشه، او هم صدمه میزنه. باید تخصص و تعهد بشه دیگه. نظرتون در مورد فضای الغایی که اگر ما نباشیم آزادی نخواهد بود، دیکتاتوری میشود، جنگ میشود فلان چیست؟ آیا برای رأی آوردن است؟ از خودشون سوال کنید. اصلا جنگی در کار نیست بخودی. چند وقت پیش یک جمله از هیتلر خوندم، میگفت اگه میخوای از مردم سواری بگیری مدام بگو آی دارن میان، آی اومدن، لولو آمد، اگه من نباشم میان میخورن تو. مدام بگو جنگ فلان، حمله کردن فلان، وقتی اینا میترسن بعد بگو که خب حالا پس بازم ما باشیم. آیا افراد متخصص و متعهدی که ثروتمندن نمیتوانند مسئولی در حکومت باشند؟ مگر ملاک تخصص و تعهد نبود؟ تخصص و تعهد و ساده زیستی بود، اینم بود. آقا امیرالمومنین اینقدر سخت زندگی میکرد، حالا او الگویه، مثل او که کسی نیست. ازش گفتن آقا چرا اینقدر به خودتون سخت میگیرید؟ فرمودن میخوام یک جوری زندگی کنم این برده ها دلشون به حال من بسوزه. برده ها، فقرا، فقرا بگن بابا طفلک علی رو نگن. میخوام یک کاری، باید یک جوری حکومت کنی که مردم نگن بریم مسئول بشیم اوضاعمون رو به راه بشه، بلکه بگن آقا یه وقت نری یک جایی مسئولیت تو حکومت قبول کنی پوستت کنده میشه، فقط باید حمالی کنی برای مردم. آقای در صورت عدم موفقیت دولت خط بدی داری در انتخابات پیش رو، امکان ایجاد جریان‌های فتنه مثل سال 88 وجود دارد؟ همه امکانات همیشه هست، شما ما باید قوی باشیم و مدیریت بکنیم، و الا دشمن همیشه هست، همیشه هم میخواد ضربه بزنه، تو ضعیف بشی میزنه میخوری، تو قوی باشی نمیزنه، نمیتونه، اون میزنه تو نمیخوری. شاخصایی که فرمودید از قبیل حمایت از محرومین و گوش کردن به درد حرف مردم، دنیا دوست نبودن، ساده زیستی، با جریان دولت دهم سازگار بود، ولی در عمل تعارضاتی با آرمان های جمهوری اسلامی پیدا شد. اشکال اصلی آن دولت قبل و جریان عدالت خواه چه بود که اینطور نتیجه داد؟ ببینید آقا، هیچ شخصی و هیچ دولتی نه سیاه نه سفیده، سیاه و سفیده، خاکستریه، ملاک ها مطلقن. آقا جون ما دیگه سوال نیار، من نفسم دیگه قطع شد، بقیه سوال ها رو بذارین دیگه به آخرت، یک جلسه دیگه ایشالله میام دیگه، شما بشین استراحت کن. چون همجور راه میری اینا حوث میکنن سوال بدن. همه دولت ها رو من خواهش میکنم منصفانه نمره بدیم، همه اشخاص رو. این حالت که تایی که میاد سر کار، ای عدالت مطلق، ای شکوه، ای سازنده، ای مربا، ای توسعه یافته، ای روشن فکر، بعدم که میره پی کارش میگه همون اون نجس رو میگه، اون سیاهی مطلق، جنایتکار. خب اینا خلاف شرع هر دوش، همین تملق و چاپلوسی خلاف شرع، هم اون بی انصافی خلاف شرع. اسلام میگه برای هر کس میگه آقا این خدمات تو کردی دست در نکن، این صدمات رو زدی باید اصلاحش کنی. از من بپرسید، من میگم هم مرحوم آقای هاشمی، هم احمدی نژاد، هم همینطور همین دولت فعلی، اینا همه هر کدوم خدماتی داشتن واقعا به صدماتی، هر کدومو بگو تو این جهت نمرش 20 بود، تو این جهت 16 بود، تو این جهت 10 شد، تو این دوتا موردم تجدید گرفت. بعضی دولت ها در خدمت به فقرا، در مبارزه با دزدی های رسمی حکومت موفق تر بودن، بعضی ها نه آلوده ترن، بعضی ها در درایت و عقلانیت قوی ترن، بعضی ها شتاب زده و کودکانه، بعضی معدل کلشون مثلا 17 میشه، بعضی ها 12 میشه. اخلاق سیاسی اسلامی میگه خدمات همه رو ببین، صدماتش هم ببین. بعضی ها دولت ها صدماتشون زیاد بود، خدماتشون به اندازه صدمات، به اندازه خدمات صدمات زدن توی حوزه های خدمات، توی حوزه های صدمات. بعضی خدماتشون بیشتر بود کم. راجع به هیچ شخص ما مطلق قضاوت نباید بکنیم. آقا فلانی چیه؟ همین آدم فلان تو دهه 60 خدمات رو کرد، تو دهه 70 این ضعف رو داشت، تو دهه 80 این خطاها رو کرد. همه رو باید ببینیم. حالا خدا با افراد چگونه معامله میکنه ما نمیدونیم، ما نمیدونیم خدا با ما اصلا چه معاملی خواهد کرد، ولی معیار بدارید. تو انقلاب موسوی و کروبی تو دهه 60 خدمات کردن، توی جایی صدمه زدن، فلانجا درست فلانجا غلط. آقا سال 88 کار نادرستی کردید، دروغ گفتید به مردم، یا به خود شما هم دروغ گفتن باور کردید یا دروغ گفتید به مردم. 8 ماه 9 ماه کشور رو در حالت جنگ و گریز و اینا نگردشتید، ملت رو به شک انداختی که اصلا انتخابات توی کشور میشه یا نمیشه. 11 میلیون رای عقب بودی، چطور گفتی من بردم؟ قبل از اینکه انتخابات تمام بشه گفتی من رئیس جمهورم. زشتی، توهین به جمهوریت، توهین به انتخابات. اگر رهبری سال 88 کوتاه آمده بود دیگه انتخابات در ایران برگزار نمیشد. میدونید چرا؟ چون بعدن دیگه هر کس میباخت ولو با فاصله 1 میلیون رای، میگفت باطلش کنه، تقلب شد. میگفتن کو مدرک؟ میگفت مدرک نداریم، باطلش کن. گردن کلفتیه مگه؟ اگر رهبری 88 کوتاه می آمد باطل میکرد انتخابات رو بدون مدرک، چون میگفت آقا بگید خب بیاد به طور نسبی، اصلا بیاد یک بخشی از صندوق رو دوباره بشمونی، کجا تقلب شده، کی تقلب کرده، مگه 11 میلیون تقلب میشه کرد توی کشور؟ اگر این کارو میکرد دیگه انتخاباتی برگزار نمیشد، چون هر انتخاباتی بازنده میگفت آقا تقلب شده باطل کن. اگه به حرفش نمیکردی میگفت چطور اونجا که 11 میلیون اختلاف بود بدون مدرک حاضر شدی ابطال کنی، حالا که اختلاف من با برنده 0.5 میلیونه 1 میلیونه چرا حالا ابطال نکنی؟ درسته یا نه؟ جواب داشت رهبری وقت دیگه توی کشور انتخابات تمام بود. ولی فقیه جمهوریت رو در این کشور حفظ کرد. بعد دولت احمدی نژاد خدمات شعارهای امام و رهبری و انقلاب اسلامی دهه 60 رو داد، اینجور ملت آمد. خب حالا 4 سال 8 سال بعد خدمات زیاد بود مخصوصا تو دوره اول، بعد کم کم زیاد طلبی، آدم بگه من بیشترین رأی رو آوردم، کم کم فکر کنیم من خودم محور عالمم، اینا همه عاشقای منن. 8 سال تموم شده باز آدم پاشو بذاره لای در که در نبندیم دوباره میخوام برگردیم. آقای هاشمی مگه کم آدمی بود؟ کمتر شخصی داریم مثل آقای هاشمی این همه خدمت کرده باشه. تو خط مقدم مبارزه بود. تو دهه 60 زمان امام هاشمی توی صحنه‌های بسیار سخت بود. متو آقای هاشمی دهه 60، آقای هاشمی دهه 80 و 90 نبود. دوره دوم ایشون که داشت تمام می‌شد، اطرافیان ایشون، یکیش همین وزیر ارشاد که تو بی بی سی حرف می‌زنه، اینا گفتن که باید قانون اساسی رو تغییر بدیم. ریاست جمهوری محدود به دو دوره نباشد. ریاست جمهوری باید بشه مادام العمر تا آخر. می‌خواستن قانون اساسی رو عوض کنن. خب برای چی آقا؟ خب آقای احمدی نژاد هم باز دوباره اومده میگه آقا ما برگشتیم، نرفته هنوز، برگشتیم دوباره. خب بگین دروغ رو، تهمت و شایعه رو، مردم رو بدبین میکنی. اگر هست چرا تا حالا نگفتی؟ چرا نگه داشتی تو انتخابات؟ اینا همش روشای غلطیه. احمدی نژاد خدمات چه باید دید؟ این صدمات و حالا حرفای حالا. حیف او خدمات که اینجوری ضایع بشه. ولکن نیستن مسئولین، میخوان تا آخر مسئول باشن همش. بابا خدمت کردی بس دیگه، بذار یکی دیگه خدمت. تو که هر کاری بلد بودین تو این 4 سال و 8 سال که 4 سال باید بشه، 8 سال، 8 سال بره دوباره 8 سال دیگه. خب اینا مشکله. ملت روحانی خدماتی کرد، صدماتی زده، اونا باید جواب بدن. بعدی هم که میان همینطوره. منصف باشیم، هر کسی نقاط مثبتش رو، نقاط منفیش هم ببینیم. چرا شرط عادل بودن برای رئیس جمهور برقرار نیست؟ البته تو سوگند ریاست جمهوری چیزایی هست که معنیش هم عادل بودنه، شرط هست، قسم هم میخورن. حالا کی چقدر عمل میکنه؟ خب این سوالو که خوندم، آیا بین کاندیداهای موجود کسی به انتخاب اصلح نزدیکتر است؟ میخواد یعنی من اسم ببرم.